22 جمعه اعتراضی در زاهدان، مولوی عبدالحمید میگوید هدف مسموم سازی سرکوب ها بوده. و همچنین نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و سفر رافائل گروسی به ایران رو بررسی میکنیم. و از درخواست‌های بین‌المللی از ایران برای تحقیقات درباره حملات گازی به مدارس براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اما موج حملات گازی به دختران دانش آموز ایران روز به روز افزایش یافته و مدارس شهرهای بیشتری را درگیر این اتفاق ناگوار کرده. بسیاری از نهادهای غیر دولتی و فعالان سیاسی و مدنی انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی گرفتند و حکومت را به انتقام جویی از دختران و زنان پس از اعتراضات سراسری اخیر متهم کردند. مسمومیت سریالی دختران دانش آموز و گاه دانشجو با واکنش‌های گسترده‌ای در خارج از کشور هم مواجه شده. در همین زمینه همکارم سپید بهکام که این خبر رو پیگیری کرده از طریق خط ارتباطی اسکایپ با ما. سپید سلام میکنم به تو. اول بگو از این مسمومیت ها تا به امروز چه میدونیم؟
نسرین درود به تو و همراهان رادیو فردا. از روز 9 آذر تا الان بیش از 800 دانش آموز دختر و شماری هم دانش آموز پسر عمدتاً در مدارس متوسطه اول و دوم مسموم شدن. این مسمومیت ها با حملات گازی از قم شروع شد، دامنش به شهرهای دیگه از جمله بروجرد، ساری، اردبیل و تهران کشیده شد. در چند روز گذشته هم گزارش‌هایی داشتیم از مسمومیت در خوابگاه‌های دانشگاه‌های دخترانه. تنها حملات گازی روز چهارشنبه رو اگه بخوام بگم 10 اسفند در مدارس تهران، کرج، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، شاهینشهر و چند شهر دیگر باعث شد که صدها دانش آموز به بیمارستان روانه بشن. در این مدت به هر حال موارد مختلفی رو برخی بیان کردن، از پرتاب یک جسم در کلاس یا حیات مدرسه که از خودش گاز خارج کرده و موجب عوارضی مثل خستگی، تهوع، سردرد، سرگیجه و سوزش گلو شده، تا استشمام بوی مثل نارنگی یا دودی با بوی نعنا یا بوی گاز شهری، تخم مرغ گندیده و از این دست موارد رو بیان کردن. پاسخ مشخص و درستی از سوی مسئولان درباره این مسمومیت‌های دنباله‌دار داده نشده، جز گفته‌های ضد و نقیضی که مسئولان بیان می‌کنن. الان یک ابعادی از این قضیه روشن شده و نشانه‌هایی وجود داره از اینکه این مسمومیت‌ها در نتیجه حمله با گاز سمی انجام شده. گمانه‌زنی‌هایی هم وجود داره از ردپای گروه‌های افراطی شیعه یا گروه‌هایی مثل طالبان و هزاره‌ها که گروهی هستند که بر این باورن که امام 12 شیعیان به زودی خواهد آمد. فصل مشترک این گروه‌ها مخالفت با درس خواندن دخترها هست. در یکی از آخرین موارد و گزارش مسمومیت دانش آموزان در مدرسه در پردیس، معاون فرماندار پردیس اعلام کرد که عامل این مسمومیت ها مشخص نیست، اما یک تانکر در پارکینگی کنار مدرسه پارک بوده. از اونجایی که نگهبان پارکینگ مسموم شده، احتمال داره که چیزی که در این تانکر حمل می شده عامل مسمومیت دختران این مدرسه نزدیک اون باشه. بعد هم اشاره کرد به تردد این تانکر در استانهای قم و بروجرد. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت، اما روز جمعه مسمومیت‌ها رو توطئه دشمن برای ایجاد دلهره و ناامیدی در مردم خوند، گفتش که به وزرای کشور و اطلاعات دستور داده که پیگیری بکنن. نسرین
سپیده، به واکنش ابراهیم رئیسی اشاره کردی. میدونیم که این موضوع الان موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی رو به دنبال داشته. اگر میتونی ابتدا از واکنش‌های خارجی شروع بکنیم برای ما بگو و بعد بپردازیم به واکنش‌های داخلی در این مورد.
حتما. ببین، وزیر خارجه آلمان هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید ملاله یوسفزای، فعال حقوق بشر پاکستانی و برنده جایزه نوبل صلح، دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک، سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل همه درباره مسمومیت‌ها در ایران ابراز نگرانی کردن و هشدار دادن به اینکه متوقف بشه، برخی هم خواستن که تحقیقات شفاف در این زمینه انجام بشه. یک موردی رو هم اشاره بکنم، جیسون براتسکی مدیر سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای که توییتی زده و نوشته که در واقع اشاره کرده به تناقض گویی ها در جمهوری اسلامی و نوشته که رئیسی دشمنان خارجی رو عامل مسئولیت ها میدونه، اما مقام های دیگر در ایران میگن که یک تانکر سوخت در شهرهای مختلف ایران عامل این اتفاق هستش. نسری
سپاسگزارم از تو سپید بهکام که با ما بودی. اما در ادامه بحث مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر، محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در مطلبی در همین مورد نوشته که در جستجوی اتاق فرمان عملیات مسمومسازی دختران دانش آموز، باید از مهدی میرباقری، رهبر جریان بنیادگرای مخالف تحصیل دختران آغاز کرد. مهدی میرباقری نماینده مجلس خبرگان است و مرشد یک باند هیئتی بسیجی در شهرهای مختلف کشور. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این مطلب برامون بیشتر توضیح بده.
ببینید، در یک شرایط عادی، در وضعیتی که رسانه‌های آزاد وجود داشت، امکان تحقیق و تفحص وجود داشت، حکومت مکانیزمی برای پاسخگویی داشت، اون وقت از مسیر دیگری ما به دنبال اتاق فرمان این عملیات مسمومیت زنجیره‌ای می‌گشتیم. ولی وقتی هیچ کدوم از اینها نیست، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه نشانه‌ها رو دنبال کنیم. وقتی می‌بینیم وجه مشترک مدارسی که در طول 3 ماه گذشته هدف این عملیات بوده، مدارس دخترانه هست، وقتی می‌بینیم جریانی در کشور سال‌هاست که داره علیه تحصیل دختران حرف می‌زنه، ایده میده، کار می‌کنه و جنبش زن زندگی آزادی رو محصول تحصیل دختران میدونه، محصول سیستمی میدونه که زنان رو دعوت میکنه به احقاق حق خودشون، خب چون این جریانی، چون این کسانی باید جزو اولین هایی باشن که مورد تحقیق قرار میگیرن در چون این جنایتی. بله، من در شبکه‌های اجتماعی از یکی از اعضای مجلس خبرگان نام بردم، آقای سید محمد مهنی میرباقری. ایشون رو رهبر و مرشد جریانی میدونم که در این سالها هشدار داده نسبت به تحصیل دختران، مدارس دخترانه رو دارای الگوهای غربی معرفی کرده، جنبش زن زندگی آزادی رو محصول این مدارس معرفی کرده. ایشون دنباله ای دارن در شهرهای مختلف کشور. در همین 2 ماه پیش افرادی رو از 25 استان کشور دعوت کرده بودن، ایشون براشون سخنرانی کرد. هیئت‌های مذهبی هستن که در شهرهای مختلف تحت تأثیر دیدگاه‌های ایشونن، از جمله همین شهرهایی که مدارس دخترانه درشون مورد این حمله شیمیایی قرار گرفتند، از شهرهایی هستن که هیئت‌های زیر نظر ایشون در این شهرها فعالن. اشتراکات زیادی هم بین دیدگاه آقای میرباقری و ایمن الزواهری، رهبر القاعده، وجود داره که از این زاویه هم باید به ماجرا نگاه کرد. من فکر میکنم اگر بنا باشه یک کمیته حقیقتیاب به این ماجرا بپردازه، پیشنهادم این هست که از ایشون و از جریان زیر نظر ایشون در نقاط مختلف کشور آغاز کنه.
آقای اکبرین، رضا کریمی صالح معاون فرماندار پردیس گفته علت مسمومیت دانش آموزان بار یک تانکر سوخت بوده، دلیلی که از سوی مردم قابل باور نیست. اساساً پاسخگو نبودن حکومت به خانواده های دانش آموزان میتونه دلیل عمدی بودن این مسمومیت ها از سوی خود حکومت باشه؟
اصلا یکی از دلایلی که باعث میشه ذهنها اول بره به سمت حکومت به عنوان متهم ردیف اول این جنایت، یا اگر کسانی از نیروهای خود سر حرف میزنند، مخاطب حق داره بگه که میان حکومت و نیروهای خود سر ارتباطی برقراره و در واقع خودسری نیست و این ارتباط سیستماتیک هست. همینه که حکومت در طول این 3 ماه نه تنها رسیدگی نکرده، موضع مسئولانه ای نگرفته، بلکه توجیه کرده، ماجرا رو پشت گوش انداخته. تصویرهای دروغینی که با مشاهدات خانواده ها و گزارش ها منطبق نیست ارائه داده. فراموش نکنیم که این همون حکومتی است که با کوچکترین نشانه ای معترضی رو بازداشت میکنه، با کوچکترین تصویری، کوچکترین صدایی دنبال میکنه معترضان رو بازداشت میکنه. در روزهای اعتراضات 10,000 نفر رو بازداشت کردن. برخی از بازداشت ها با ردیا بازیابی از شبکه‌های اجتماعی بود. گاهی اوقات فردی رو برای یه دور توییت بازداشت می‌کردن. اون وقت جنایتی در این دامنه انجام میشه، صدایی از حکومت نه تنها بلند نمیشه بلکه دروغ میگه و تصویر سازی میکنه و جعل واقعیت میکنه. خب مخاطب حق داره فکر کنه که حکومت دستی در این کار داره، وگرنه دلیلی نداره چون این رفتاری داشته باشه. در کنار این نگاه میکنن میبینن نهادهای مذهبی هم در این ماجرا سکوت اختیار کرده بودن. البته در یکی دو روز اخیر دیگه بر اثر فشار افکار عمومی برخی از فقیهان موضع گیری کردن، اما سه ماه از ماجرا میگذره و امتداد داشته این ماجرا و تا وقتی تبدیل به یک بحران و فریاد ملی در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها نشده و در خیابان‌ها نشد، از اونها هم صدایی بلند نشد. این همنشینی نهادهای حکومتی و نهادهای مذهبی در این جنایت، این تصویر رو به مخاطب داده که اینها خودشون مستقیم یا غیر مستقیم دستی در ارعاب و ترساندن خانواده‌ها به ویژه دختران پس از جنبش زن زندگی آزادی دارند.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ملت ایران بعد از 44 سال تجربه عملی دریافتند که وقتی حکومت میگه اوجب واجبات حفظ نظام است و بعد خود خمینی میگه که میشه نماز رو ترک کرد و حج نرفت و فرائض واجب رو کنار گذاشت در صورتی که مصلحت ایجاب کنه برای حفظ نظام، برای مصموم کردن دختر، تجاوز به خانمها در ماشین و در زندان، کشتن انسانها، ترور، حاکم کردن فقر، همه اینها اگر در اتاق فکر عرض کنم که ولی فقیه کمک کنه به حفظ نظام، میره زیر همون آیتم اوجب واجبات. نه تنها گناه نداره بلکه عین ثواب و خدمت به اسلام عزیز است. بنابراین مسموم کردن دخترها کار خود نظامه، میخواد یه درسی بده به بچه ها که دیگه جرات نکنن تو مدرسه روسری بردارن یا بیان تظاهرات کنن، خانواده هم طوری بترسن که همراه دختراشون بیان تا دم مدرسه و بعد دخترشون رو با خودشون بیارن خونه.
فقط میخواستم بگم در این برنامه امروز که درباره وضع خراب محوطه بیشاپور در کازرون آثار باستانی دوران ساسانی برنامه گذاشتید، به نظر من جمهوری اسلامی از عمد میخواد تمام آثار قبل از اسلام نابود کنه. همون کاری که خرخالی در اول با تخت جمشید میخواد انجام بده، الان بافت قدیم شیراز رو داریم میبینیم، آتش کده ساسان اونجا میبینیم. اینا از عمد میخوان هر چیزی که متعلق به ایران قدیم هست از عمد نابود بشه و یک فرهنگ تازه درست کنن. مثلا بخوام برای شیراز برای شما مثال بزنم، اینا رو میخوان نابود کنن که شیراز رو، که بعد بگن که شیراز فرهنگ شاه چراغه، مافیای شیعه داره ایران رو کنترل میکنه. خدا به داد ایران برسه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اما در ادامه جمعه های اعتراضی در سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران با انتقاد از دروغگویی مقام های جمهوری اسلامی درباره کشتار مردم معترض و همچنین درباره حملات گازی به مدارس دخترانه به حکومت هشدار داد که در صورت تداوم حملات نارضایتی عمومی در سراسر ایران ایجاد میشه. به مولوی عبدالحمید در سخنرانیش از رواج دروغگویی در ایران انتقاد کرده و گفته بدترین حاکم کسی است که به ملت خود دروغ میگوید. در همین زمینه با فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر و آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان گفتگو کردم و از او خواستم تا برای ما بگه که منظور مولوی عبدالحمید از دروغگو چه کسی است و چرا.
جمعه های اعتراضی زاهدان نه تنها این جمعه های اعتراضی بلکه سخنرانی ها و خطبه های اعتراضی مولوی عبدالحمید هم در واقع تبدیل به یک کابوسی برای حکومت شده، چون که این سخنرانی ها و این خطبه های اعتراضی در واقع باعث تداوم بخشیدن به جنبش زن زندگی آزادی شده، چیزی که الان بیش از چند ماه هستش که مردم زاهدان با وجود فشارهای امنیتی شدید، با وجود جو شدید امنیتی و با وجود سرکوب ها و دستگیری های متعدد همچنان توی خیابون هستن. و مبحثی که امروز مولوی عبدالحمید در رابطه با دروغگویی حاکمان گفتش، ما میتونیم بگیم که این برمیگرده به صحبت های آقای عبداللهیان که وقتی که اونجا خبرنگار ازش سوال میپرسه در مورد بازداشت های توی ایران در مورد قتل ژینا امینی، ایشون خیلی با صراحت اعلام میکنه که نه، همچین اتفاقی توی ایران نمیفته، کسی بازداشت نشده، کسی کشته نشده و اینها رو منکر میشه، در صورتی که تمام جوامع بین الملل از این آگاه هستن. وقتی در یک ساعت در زاهدان بیش از 100 نفر کشته شدن، ویدیوها تمام شواهد این رو نشون میده، ولی اون قشنگ میاد توی چشم های یک خبرنگار نگاه میکنه و میگه نیست و همچین چیزی نبوده. و خب دقیقاً مولوی عبدالحمید به این نکته هم اشاره کردش و این دروغگویی رو من فکر کنم دقیقاً منظورش به آقای عبداللهیان بود و کل مسئولین نظام جمهوری اسلامی هستش که از همون روزهای اول، از قتل مهسا ژینای امینی، از تمام جوانهای ما که سرکوب کرد و کشت، از تمام جمعه های خونینی که در زاهدان و خاش به راه انداخت، هر دفعه با دروغگویی اونها رو سعی کرد پوشش بده و سعی کرد که نشون بده که اوضاع ایران آروم هستش، اوضاع زاهدان آروم هستش و تمام این تلاش هم که برای سرکوب مردم زاهدان داره انجام ده که مردم رو بفرسته توی خونه ها و بگه که انقلابی که در جریان هستش تموم شده و همه چی در ایران اوکی هستش.
مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان به حملات با گازهای سمی به مدارس دخترانه ایران اشاره کرده و گفته این حملات همه مردم رو نگران کرده. او همچنین به نامه اخیرش به وزیر پیشین آموزش و پرورش، به سران سه قوه اشاره کرده که در اون نسبت به فروش مدارس در چارچوب طرح موسوم به مولدسازی هشدار داده. این در حالیه که حکومت در این موارد به هیچ عنوان پاسخ خو نیست به مردم. نظر شما در رابطه با گفته های او چیه؟
مولوی عبدالحمید در قسمتی از سخنانش همونطور که شما شاهد بودین در مورد این مسمومیت سریالی دختران در چندین شهر کشور که تقریبا الان 3 ماه هستش از اون میگذره صحبت کرده، از اینکه چه کسی میتونه باور بکنه جریان به این گستردگی رو که الان همه دنیا رو تکون داده، اما مسئولین جمهوری اسلامی نتونستن توی این 3 ماه اون رو شناسایی بکنن. تو نمیدونم بگیم که اونها نمیخوان که شناساییش بکنن. شناسایی چه کسی؟ آیا وقتی که جمعه های خونین زاهدان رو به وجود آوردن و یا قتل عامی که در کل شهرهای ایران انجام دادن، کسی رو به عنوان عامل شناسایی کردن؟ نه، نمی کنن این کار، چون عامل این سرکوب ها و عامل این اتفاقات در ایران خود جمهوری اسلامی هستش که از مدارس دخترانه شروع میکنه، چون این انقلاب همونطوری که ما میدونیم به نام انقلاب زنانه، با نامش با شعار زن زندگی آزادی شکل گرفته و ما شاهد بودیم در ماه های گذشته بچه های ما، دانش آموز ما در مدارس حتی اعتراض کردن، به همراه بودن بچه های دهه 80 دهه 90 همراه این انقلاب بودن و این پروژه جمهوری اسلامی هستش که در واقع با سرکوب دخترهای ما رو از هر جایی که بتونه، از مدرسه باشه، تو خیابون باشه، با این سرکوب میخواد مانع اون جنبش بشه و قطعا شناسایی صورت نمیگیره، چون عاملش خود جمهوری اسلامی هستش. و در قسمتی از سخنان خودش هم دقیقاً مولوی عبدالحمید میگه که میتونیم این نتیجه رو بگیم که این نوعی از سرکوب اعتراضاتی هستش که دختران اون اعتراضات رو شروع کردن. در واقع ایشون هم قبول داره و خیلی مستقیم داره به مسئولین میگه که یعنی در شما دیگه نمیتونید بیشتر از این پنهانکاری بکنید یا به دروغگویی‌های خودتون ادامه بدید. جامعه بین‌الملل از جنایت‌های اونها آگاه هستش، تا کی میخواد پنهانکاری بکنه و واقعیت‌ها رو کتمان بکنه؟ ببینید، بحث مولدسازی رو در هفته‌های گذشته گذشته هم مولوی عبدالحمید در موردش صحبت کرده و اینکه هیچ دولت و حکومتی حق نداره که بیاد اموال بیت المال، اموالی که متعلق به مردم ایران هستش رو به فروش بذاره و اگر حتی ضرر و زیانی دیدن از لحاظ اقتصادی اونها رو باید از طرق دیگه اونها رو جبران بکنن و حق ندارن که اموال کشور رو برای اون ضررهای اقتصادی به فروش بذارن. و در این هفته هم دقیقا بحث مدارس رو مطرح کردن که در واقع فروختن مراکز آموزشی باعث ایجاد نقصان میشه که در آینده برگشت پذیر نیستش، مخصوصا در استان سیستان بلوچستان که ما میدونیم که ما کلن کمبود امکانات آموزشی داریم، کمبود مدارس ما روبرو هستیم و خب این برای مناطقی مثل سیستان و بلوچستان قطعا ضررهاش بیشتر هستش نسبت به مناطق دیگه. و این هشداری بود که مولوی عبدالحمید به حکومت داد و ما شاهد این بودیم این هفته خود در سخنرانی هاشون، با این که وسط سخنرانی هاشون اینترنت قطع شد ولی بسیار تندتر و سریعتر از هفته های گذشته بود و صحبت هایی که مولوی عبدالحمید در واقع داره میکنه فقط در واقع نمیتونیم بگیم که منتقل کننده مشکلات فقط مردم زاهدان هستن، ایشون در واقع به مشکلات ملی میپردازن و صدای کل ملت ایران هستند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
در حالی که ایران سال گذشته از بزرگترین خریداران غلات روسیه بود و برای افزایش واردات و تبدیل شدن به هاب منطقه غلات روسیه برنامه‌ریزی می‌کرد، بدهی‌های هنگفت تهران در مقاطعی صادرات غلات از مسکو را به کلی متوقف کرد. از داده‌های تحلیلگران این بازار برمی‌آید کشتی‌های حامل گندم روسیه چند ماه است در انتظار تخلیه هستند و بدهی‌های تهران رو به افزایش است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اتحادیه صادرکنندگان غلات روسیه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد در حال حاضر غلات از روسیه به ایران صادر نمی شود. یلنا تیورینوف رئیس دپارتمان تحلیلی این انجمن که هر ماه به خبرگزاری روسی اینترفاکس تازه‌ترین داده های صادرات غلات روسیه را در میان می گذارد گفت طی ماه فوریه روسیه صادرات خود به مصر را 3 برابر افزایش داد و به حدود 800 هزار تن رساند. حدود 400 هزار تن به ترکیه صادر شده و 630 هزار تن توسط عربستان سعودی، بنگلادش و پاکستان خریداری شد. سه کشوری که سال گذشته اصلا در میان مشتریان گندم روسیه نبودند. مطابق داده های اتحادیه صادرکنندگان غلات روسیه، ایران از 5 سال پیش در کنار مصر و ترکیه از مهمترین وارد کنندگان گندم روسیه بود و سال گذشته با خرید حدود 4 میلیون تن در صدر نشست. تابستان گذشته ایران اعلام کرد در صدد است 10 میلیون تن گندم از روسیه وارد کند. اما در تضاد کامل با این وعده ها از ژوئیه تا پایان سال 2022 کمتر از 2 میلیون تن گندم وارد کرد که این نصف حجم سال قبل بود. هفته گذشته ادوارد زرنین رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان غلات روسیه طی همایش بین المللی در دبی گفت ایران مثل بادکنکی بود که بادش خالی شد. ماشا بیلکوا از شرکت تحلیلی بازار غلات اگریسنسوس میگوید یکی از مشکلات ایران خرید در اوج قیمت ها بود.
عمده خرید ایران در ژوئیه گذشته انجام شد که قیمت ها در اوج بود. هنوز توافق از سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین حاصل نشده بود. سیاست روسیه که تصمیم گرفته بود صادرات به کشورهای غیر دوست را متوقف کند، قیمت‌های جهانی را به اوج رساند. ضمناً عوارض گمرک صادرات گندم روسیه هم افزایش یافته بود و احتمالاً شرکت بازرگانی دولتی ایران مرتکب اشتباهی شد که اغلب شاهد هستیم، یعنی خرید در اوج قیمت‌ها، چون که ترس این می‌رفت قیمت‌ها همچنان رشد کند، یعنی میانگین بهای گندم در ژوئیه و اوت که ایران عمده خریدهای خود را انجام داد حدود 450 دلار برای هر تن بود. برای مقایسه در فوریه که صادرات به ایران متوقف شد بهای گندم به 280 دلار رسید. ضمن بهای حمل گندم بین روسیه و ایران در تابستان گذشته حدود 80 دلار بود که اکنون تقریبا نصف شده.
حدود یک ماه پیش کاوه زرگران رئیس انجمن غلات ایران در گفتگو با تسنیم وضعیت تجارت غلات ایران با روسیه را پایدار خواند و تأکید کرد روسیه منبع مناسبی برای تأمین نیازهای وارداتی ایران است. او تا حدودی از مشکلات لوجستیک گله‌مند شد، اما به مشکل بسیار جدی‌تر نپرداخت، بدهی طرف ایرانی به شرکت‌های روس. همزمان نمایندگان دومای روسیه پس از بازگشت از تهران از بدهی‌های عظیم و روبه رشد ایران خبر دادند. البته از سخنانشان برمی آمد تهران وعده داده بدهی‌های خود را تسویه کند. از تحلیل سامانه‌های رادیویی آنلاین توسط شرکت اگریسنسوس برمی آید دست کم 10 کشتی چند ماه است که در بنادر ایرانی تخلیه نشده و در خلیج فارس معطل مانده‌اند. ماشا بیلکوا بیشتر توضیح می‌دهد.
ما در نوامبر متوجه شدیم که کشتی‌های حامل گندم روسی در بنادر ایران لنگر انداختند و بارشان تخلیه نمی‌شود. وضعیت خرید توسط شرکت‌های خصوصی بهتر است، اما از میان کشتی‌هایی که به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران گندم حمل کردند تنها چند مورد بارشان تخلیه شده و ظاهراً ایران وعده داده که با صاحبان آنها در آینده تسویه حساب خواهد کرد. ما محاسبه کردیم که تا چند روز پیش بیش از 660 هزار تن بار گندم در بنادر ایران معطل مانده. اگر به قیمت آخرین خرید حساب کنیم، ارزش این بار بیش از 270 میلیون دلار به علاوه جریمه تأخیر در تخلیه است. اگر ایران توان این پرداخت را ندارد، چرا قرارداد خود را لغو یا بازبینی نمی کند، بلکه قبول کرده هزینه های مضاعف را بپردازد؟ دلیل لغو کردن این قرارداد توسط روسیه روشن است. قیمت گندم دست کم 20% ارزان‌تر شده و برای شرکت‌های روسی می‌صرفد صبر کنند تا ایران سرانجام هزینه‌هایشان را جبران کند.
یکم مارس شرکت بازرگانی دولتی ایران مزایده جدید برای خرید 60 هزار تن گندم به شرط پرداخت 3 ماه پس از تخلیه بار برگزار کرد. اتحادیه صادرکنندگان غلات روسیه در کانال تلگرام خود در زمینه این خبر نوشت با توجه به تجمع کشتی ها که به دلیل عدم پرداخت این شرکت دولتی در سواحل ایران معطل مانده اند، برنده این مزایده باید اعصاب فلزی، توان مالی و امید جدی به دریافت پول از خریدار داشته باشد. به رغم این هشدار، گزارش ها حاکی است شرکت های روسی قرار است از ماه آینده بیش از 180 میلیون تن گندم به ایران تحویل دهند. روسیه و ایران همواره تأکید کردند همکاری های دو جانبه رو به افزایش است و سال گذشته میلادی با رشد 20% به 4 میلیارد 900 میلیون دلار رسیده. بیش از 80% کل واردات ایران از روسیه مربوط به غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. چندی پیش اندیشکده شورای اتلانتیک در گزارش نوشت هدف از حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین و حتی توافق برای ارسال پهپاد به روسیه تضمین دریافت گندم از این کشور بوده، چرا که مقامات ایرانی نگرانند کمبود و گرانی مواد غذایی بر اعتراض‌های گسترده مردمی بیفزاید. آنه رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفر رافائل گروسی به تهران. همطور که می‌دونید رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رسید و مورد استقبال سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت. این سفر پیش از آغاز نشست شورای حکام آژانس در روز دوشنبه صورت گرفته. گفته میشه یکی از مسائل مورد بحث آقای گروسی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی شفاف سازی درباره پیدا شدن آثار ذرات اورانیوم غنی شده 84% است. محمد زرقامی مسائلی که سفر رافائل گروسی رو تحت شعاع قرار داده و میتونه بر دیپلماسی آتی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو تحت تأثیر قرار بده رو با مهران مصطفی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی در میان گذاشته که با هم میشنویم.
تمام علائمی که جمهوری اسلامی خصوصا از طریق وزیر امور خارجه نشون میده حمل بر این داره که جمهوری اسلامی میخواهد دوباره گفتگوها رو از سر بگیره. آقای عبداللهیان دلبری بسیاری میکنه، تا جایی که آمریکایی ها متعجب شدن که چگونه ایشون دائم میگه که آمریکایی ها میخوان با ما مذاکره بکنن. اما سفر آقای گروسی مهمتر از مسئله 84% غنی شده، مسئله های پادمانی است که همون مربوط به سه سایت میشه که حدود 10 سال هست آژانس از ایران درباره این مسائل اطلاعات دقیق میخواد. باز هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به نوعی این اطلاعات رو به آژانس بده تا این پرونده بسته بشه، ولی که این یک استخوان لای زخمی است که 10 سال ادامه داره و جمهوری اسلامی هم جواب دقیق تا کنون به آژانس نداده. سفر آقای گروسی به ایران از قبل آماده شده، گمان من بر اینه که نمیتواند هیچ دستاوردی نداشته باشه، برای که اگر آقای گروسی تصمیم گرفته باز هم به ایران سفر کنه تا مذاکره رو در این باره انجام بدهد، حتما جمهوری اسلامی یک علائم مثبتی به آژانس اعلام کردن.
ولی یک نشونه دیگری رو هم میبینیم، اون هم مربوط به اخباریه که منتشر میشه از اختلافاتی که میون اروپایی ها و آمریکایی ها وجود داره در ارتباط با نوع رویکردی که باید داشته باشن به اخباری که منتشر میشه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه با توجه به پیدا شدن ذرات اورانیوم غنی شده 84%. اون رو چگونه میشه بهش نگاه کرد و تو چند روزه میتونه جدی باشه؟
من گمان نمیکنم که اروپایی ها سیاست مستقلی در این زمینه نسبت به امریکایی ها داشته باشند. در مسئله هسته‌ای همیشه دنبال روی امریکایی ها بودند و از نظر من اهمیت چندانی اعتراض های علنی شدیدتر اروپایی ها ندارد.
یعنی شما تغییر لحنی رو هم نمیبینید بین امریکایی ها و اروپایی ها در خصوص اتفاقاتی که داره؟
تغییر لحن وجود داره بین اروپایی ها و امریکایی ها، اما فکر میکنم که بازیگر اصلی در این زمینه آمریکایی‌ها هستند و اهمیت چندانی نداره که این تغییر لحن وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه.
این تغییر لحن رو بیشتر در چه جهتی می‌بینید؟ یعنی در کجا خودش رو نشون میده که می‌تونه نشونه‌ای باشه از این که به هر حال یک تفاوت دیدگاهی هست نسبت به آنچه که داره اتفاق می‌افته در قبال برنامه هسته‌ای ایران نسبت به مثلا به آمریکایی‌ها؟
آمریکایی‌ها همیشه گفتن که در مذاکرات باز هست و ما میتوانیم مذاکرات رو انجام بدیم، ولی در عین حال فشارهای خودشون رو هم ادامه میدن و تحریم‌ها ادامه پیدا میکنه. همین چند روز اخیر میزان دیگری از مؤسسات ایرانی رو در رابطه با مسئله هسته‌ای تحریم کردن. یک سیاست از سوی فشار بسیار و از سوی دیگر در مذاکرات رو باز گذاشتن با ایران رو پی میگیرن. اروپایی ها سیاست مشخصی در این زمینه تا کنون نداشتن. اعتراض های علنی که میکنن بیشتر مربوط بشه به اتفاقات داخل ایران و جنبش مردم ایران علیه رژیم، ولی آمریکایی ها نمیخوان این جنبش رو به این مذاکرات ربط بدن.
از یک سمت دیگه مسئله شورای حکام هست. واقعا فکر میکنید این شرایطی که داره پیش میاد، سفر آقای گروسی، بتونه تأثیر بگذاره در نتیجه‌ای که از شورای حکام بیرون خواهد اومد و بتونه قطعنامه‌ای رو به دنبال داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
خدمتتون عرض کنم این بستگی به دعواهای درون رژیم داره. بخش از جمهوری اسلامی الان بخش بزرگش سعی داره پایان بده به این اختلافات در سر مسئله هسته‌ای، ولی تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای است و ما هنوز نمیدونیم که ایشون چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر ایران در زمینه پادمانی جوابهای لازم رو ندهد، مسلماً شورای حکام بار دیگر ایران رو محکوم خواهد کرد.
و اینکه اگر دیپلماسی جدیدی رو بخواد شکل بده غرب در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه چشم‌اندازی برای احیای برجام به اون معنای گذشته دیده نمیشه، این دیپلماسی جدید به چه صورتی پیش باید بره؟
من فکر میکنم که این زمان خواهد برد، برای اینکه در شرایط خاص کنونی ایران امکان این که مذاکرات فوری از سر گرفته بشه و در کادر همون برجام قبلی امکان عملی نداره. آمریکایی ها بر این هستن که این کار رو طول بدن و ببینن که از سوی دیگه تحولات داخل کشور به چه سمت و سویی میرود. برای اینکه جمهوری اسلامی به هر حال هیچ دستاوردی در این زمینه نخواهد داشت و هر چند زمان بگذره در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت. این استش که آمریکایی‌ها کوچکترین نگرانی ندارن و عجله‌ای هم برای اینکه مذاکراتی سریع صورت بگیره از خود نشون نمیدن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دو سازمان حقوق بشری غیر دولتی گزارش دادند که قوه قضایی جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته دست کم 94 نفر را اعدام کرده که نشانه افزایش قابل ملاحظه نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند روز پنجشنبه بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده تأکید می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین از خشونت جنسی و انواع دیگر شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری از زندانیان استفاده کردند. در همین زمینه پروانه وحید منش با رها بحرینی پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین الملل گفتگو کرده که با هم میشنویم.
بر اساس تحقیقات مشترک بنیاد عبدالرحمن بومن و سازمان عفو بین الملل در دو ماه اول سال میلادی جاری یعنی در ژانویه و فوریه مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از 90 نفر رو اعدام کردند و تقریبا یک سوم اونها از زندانیان متعلق به اقلیت‌های تحت ستم کرد، عرب و بلوچ بودند. به طور مشخص 28 نفر از این زندانیانی که اعدام شدند کرد، بلوچ و عرب بودند و اکثر اونها به دلیل اتهامات مرتبط با جرم مواد مخدر اعدام شدند و دو نفر از اونها زندانی عرب حسن عبیاد و زندانی کرد آرش احمدی همونطور که در بیانیه گفته شده با اتهامات کلی و مبهم محاربه در ارتباط با عضویت در گروه های سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند.
خانم بحرینی، این آمار در مقایسه با سال گذشته یا افزایش رو نشون میده؟
متاسفانه آمار اعدام سال گذشته هم بسیار هولناک بود، ولی یک بار دیگه ما با یک روند افزایشی روبرو هستیم و تعداد اعدام ها نسبت به سال گذشته در همین زمان حدود 25% افزایش پیدا کرده و این متاسفانه همخانه با رویه استفاده بیشتر از مجازات اعدام توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد جو روبا خفقان در پی اعتراضاتی که ظرف ماهای گذشته در ایران در جریان بوده و این امری سابقه داره. یعنی هر زمان که ما با بروز اعتراضات گسترده اجتماعی در ایران روبرو بودیم میبینیم که آمار اعدام هم افزایش پیدا میکنند و مشخصا از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد جو روب و خفقان توسط جمهوری اسلامی ایران استفاده میشه.
خانم بحرینی، سازمان شما و بنیاد برومند در گزارش خودش اشاره کرده به اعمال خشونت‌های فیزیکی و جنسی علیه زندانیانی که احکام اعدام گرفتن خصوصا در اعتراضات اخیر و به این مسائل پرداختید. اگر امکان داره توضیح بدید که این خشونت‌ها به چه نحوی علیه بازداشت شدگان صورت گرفته؟
همونطور که در گزارش عفو بین الملل توضیح داده شده احکام اعدام بعد از رویه‌های دادرسی به شدت غیرعادلانه و مبتنی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده. در مورد معترضانی هم که در رابطه با همین اعتراضات جاری به اعدام محکوم شدن همین رویه شکنجه در دوران بازجویی تکرار شده. برای مثال ظرف دسامبر و ژانویه دست کم 6 معترض بلوچ به اعدام محکوم شدن در رابطه با اعتراضات و ما اطلاع یافتیم که همه اونها تحت شکنجه قرار گرفتن. برخی از اونها با خشونت‌های جنسی روبرو بودن. مثلا در مورد ابراهیم ناروی اطلاعات به دست اومده نشون میده که بازجوها سوزن به بیضه‌های او می‌زدند. یا در مورد منصور دهمرده یک معترض جوان دیگه به حدی در دوران بازجویی شکنجه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته که دندان‌ها و بینی او شکسته شده و این جوانان بلوچ همه بین 19 سال تا 25 سال سن دارن و تلاش ما اینه که با اطلاع رسانی در مورد اسامیشون و این جزئیات شکنجه افکار عمومی رو ترغیب بکنیم که برای نجات جان اونها تلاش بکنن. اقلیت‌های تحت ستم مثل مردمان بلوچ، کرد و عرب بیش از باقی گروه‌های جمعیتی در ایران با خطر اعدام روبرو هستند و همیشه قربانی این هجمه حیات سازمان یافته مقامات جمهوری اسلامی ایران به حق حیات بودند.
با اتمام این گفتگو به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda